به برنامه درس فارسی پایه 11 هم به پایان این بخش از برنامه ها رسیدیم. ایام بکن.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام دانش آموزای عزیز و پرتلاش، دانش آموزای پایه 11 هم. من نرگس نوری هستم، مدرس درس فارسی. امروز با ادامه درس 15 هم، یعنی درس کبوتر تقدار، در خدمتتون هستم. کتاب فارسیتون رو باز کنید، صفحه 120 رو بیارید با قلم و کاغذ. تا اونجا خوندیم که یک مرغزار و چمنزاری رو نویسنده که از متن کلیله و دمنه انتخاب شده، یک مرغزار و چمنزاری رو توصیف کرده بود که در زیبایی مانند نداشت و یک کلاغی در یک درخت بر یک درخت انبوهی خانه داشت و روزی میبینه که یه صیادی میاد و دام پهن میکنه و دانه میندازه و در کمین مینشینه و کبوترانی که رئیسشون متوقع نام داشته به اونجا میرسن و غافل از وجود اون دام به نیت خوردن دانه ها می نشینند و به دام می افتند و کبوتران تلاش می کردند که خودشون رو نجات بدن. از بخش متوقع گفت جای مجادله نیست، از اونجا می خونیم. پس دقت کنید به اون متن. متوقع گفت جای مجادله نیست، چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند و حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخیش گرفت. تا اینجا جلسه قبل بررسی کردیم و گفتیم که این گرفت حذف شناسه داره، سرخیش گرفتند یعنی به راه خود ادامه دادند. صیاد در پی ایشان ایستاد بر آن امید که آخر در مانند و بیفتند. زاغ با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم که فرجام کار ایشان چه باشد، که من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب برای دفع حوادث سلاح‌ها توان ساخت. خب صیاد در پی ایشان ایستاد. قلمرو زبانی رو بررسی می‌کنیم. بچه ها یادتون هست که قبلا هم گفته بودیم ایستادن از اون فعلاییه که در معنی شروع کردن به کار رفته. حالا اینجا شروع به تعقیب ایشان کرد، در پی ایشان ایستاد، تلاش کرد که اونها رو تعقیب کنه بران امید که آخر قید هست، یعنی بالاخره در نهایت، درمانند یعنی درمانده و ناتوان می شوند و بیفتند می افتند. زاغ که کلاغ باشه با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم، یعنی به دنبال، بر اثر یعنی به دنبال، در تعقیب آنها می روم و معلوم گردانم، یعنی برای خودم روشن می کنم، معلوم می کنم که فرجام کار ایشان چه باشد. فرجام به معنی عاقبت، پایان کار آنها چه می شود. که من، بچه ها به این که دقت کنید، دلیل کار خودشو داره توضیح میده، دلیل اینکه این پرنده ها رو داره تعقیب میکنه داره توضیح میده کلاغ. زیرا من، اون که یه بیان علته، زیرا من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود، یعنی شبیه این واقعه برای من هم اتفاق میفته و من از امثال این اتفاق در امان نیستم و از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت، یعنی این تجربه ها برای دفع کردن حادثه ها مثل سلاح هستند. این تجارب برای من سلاحی میشن که میتونم با اتفاقات متفاوتی که پیش میاد مقابله کنم. خب بند بعدی رو شروع میکنیم. و متوقعه چون بدید که صیاد در قفای ایشان است، یاران را گفت این ستیزه روی در کار ما به جد است و تا از چشم او ناپیدا نشویم دل از ما بر نگیرد. طریق آن است که سوی آبادانی ها و درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد و نومید و خایب بازگردد، که در این نزدیکی موشی است از دوستان من، او را بگویم تا این بندها ببرد. کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت. متوقعه چون بدید، یعنی وقتی که دید صیاد در قفای ایشان است. قفا به معنی پس گردنی، اما اینجا به معنی دنبال، به دنبال آنها. یاران را گفت، را حرف اضافه است به معنی به یاران گفت این ستیز روی، یعنی این گستاخ، این بیشرم، این جنگ طلب در کار ما به جد است. به جد یعنی جدی. و تا از چشم او ناپیدا نشویم، ناپیدا یعنی پنهان و نقش مسندی داره، دل از ما بر نگیرد. بچه ها دل از ما بر نگیرد کنایه است اینه که امروز ما به کار میبریم، دست از سر ما بر نمیداره، ما رو رها نمی کنه. طریق یعنی راه چاره، اینجا راه چاره اونه که به سوی آبادانی ها و درختستان ها برویم. بچه ها استان در درختستان وند مکانی هست. تا نظر او از ما منقطع گردد، منقطع یعنی قطع، دید او از ما قطع گردد، نظر به معنی دید، نگاه. خایب همون معنی ناامید و بی بهره رو میده، یعنی با نومید این واژه مترادف هستن. که در این نزدیکی موشی است از دوستان من، او را بگویم، یعنی به او بگویم تا این بندها ببرد. کبوتران اشارت او را، بچه این اشارت به معنی نظر و پیشنهاد، اشاره کردن هست، اما اینجا به معنی نظر و پیشنهاده. امام ساختند، یعنی راهنما و پیشوای خود قرار دادند. راه بتافتند، یعنی راه رو تغییر دادند، تغییر مسیر دادند. و صیاد هم برگشت. پس متوقع معتقد بود که یک موشی از دوستانش هست که متوقع بهش میگه که این بندها رو از اونها باز کنه و کبوتران هم پیشنهادش رو قبول کردن. یه استراحتی داشته باشید، با ادامه این داستان برمیگردم. نباشید، با ادامه داستان کبوتر تغدار در خدمتتون هستم. تا اونجا خوندیم که کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند، یعنی تغییر مسیر دادند و بالاخره صیاد هم برگشت. متوقه به مسکن موش رسید. کبوتران را فرمود که فرود آیید. فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند و آن موش را زبرا نام بود، با دهای تمام و خرد بسیار، گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهدت کرده و در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه 100 سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن را فراخور حکمت و بر حسب مصلحت بداشته. متوقع آواز داد که بیرون آی. زبرا پرسید کیست؟ نام بگفت، بشناخت و به تعجیل بیرون آمد. خب این قسمت متن رو دقت داشته باشید، مشخص کنید. از این قسمت به سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری میپردازیم. متوقع پس همون کبوتر طوق‌دار هست، کبوتری که بر گردنش یک گردنبند رنگی وجود داره. به مسکن به معنی خانه. کبوتران را حرف اضافه به معنی به. فرود آیید یعنی پایین بیایید. فرمان او نگه داشتند یعنی از دستورش پیروی کردند. جمله به معنی همگی. و آن موش را زبرا نام بود. را در اینجا رای فک اضافه است. بله، نام آن موش زبرا بود. نام آن موش نهاد و زبرا مسند. ده ها بچه ها به معنی زیرکی، تیزهوشی. تمام به معنی کامل اینجا صفته، زیرکی تمام. و خرد بسیار، خرد هم به معنی عقل. گرم و سرد روزگار دیده، کنایه از چیه؟ کنایه از آدم بسیار با تجربه. گرم و سرد تضاد داره، اما گرم و سرد روزگار دیدن کنایه از با تجربه بودن. خیر و شر احوال، احوال به معنی حالها، به معنی چگونگی، کیفیت، سرگذشت. اینجا یعنی خیر و شر همه چیز رو، همه سرگذشت ها رو مشاهدت کرده. مشاهدت کرده باز هم یعنی دیده، یعنی کسی که خیلی با تجربه بود، زیرک بود، عاقل بود و بسیار با تجربه بود. و در آن مواضع، جمع موضع به معنی مکانها، جاها. از جهت گریزگاه یعنی برای فرار. گریزگاه به معنی جای فرار. گاه وند زمان هست، یعنی وقت فرار، هنگام فرار. گریزگاه روز حادثه، جایی که در لحظات سخت و اتفاقای بد میشه به اون پناه برد. 100 سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده، یعنی هر یک از این سوراخ‌ها به دیگری راه داشتند. و تیمار آن، تیمار به معنی مراقبت، محافظت، فراخور به معنی مناسب، سزاوار حکمت، دانش و توانایی، و مصلحت هم یعنی خیر اندیشی، خوبی، صلاح بودن. بداشته یعنی نگه داشته، بر حسب مصلحت یعنی شایسته صلاح، شایسته اون سود و خوبی و صلاحی که وجود داشت، یعنی آنچنان که متناسب با دانش و خیراندیشی بود از اون مکان و اون سوراخ‌ها نگهداری می‌کرد. متوقع آواز داد، یعنی صدا زد، با صدای بلند اون رو صدا زد که بیرون آی. زبرا پرسید که کیست و بشناخت و به تعجیل یعنی با شتاب بیرون آمد. بچه ها پس ما در قلمرو ادبی یه دوتا کنایه داشتیم: گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهده کرده. یه دونم حس آمیزی داشتیم: دیدن گرمی و سردی، و همچنین تضاد بین گرم و سرد و خیر و شر. میریم بند بعد. حالا درباره رابطه زبرا و متوقعه و اینکه زبرا متوقعه رو چگونه دید توضیح میده نویسنده: چون او را در بند بلا بسته دید، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار جویها براند و گفت: ای دوست عزیز و رفیق موافق، تو را در این کف کند، در این بلا. جواب داد که مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید. موش این بشنود و زود در بریدن بندها ایستاد که متوقع بدان بسته بود. خب، چون او را در بند بلا بسته دید. بند بلا، بلا مثل بند، بچه ها اضافه تشبیهی. حالا زه آب، آبی که از سنگ یا زمینی می جوشه بهش میگن زه آب یا زه آب. اینجا چشمه چشم منظور نویسنده است. میگه زه آب دیدگان، یعنی اون چشمه چشمش رو، منظور اشکه، گشود و بر رخسار، رخسار به معنی چهره، واژه وندی هست، جویها براند. پس زه آب دیدگان چه آرایه ای داره؟ آرایه تشبیه داره، بله، همونطور که بند بلا هم تشبیه بود. و جوی استعاره از اشک، این که بر رخسار جوی براند اغراق داره بچه‌ها، یعنی اشک خیلی زیاد ریخته. تضاد بین بسته و بگشاد دیده میشه و گفت: ای دوست عزیز و رفیق موافق، تو را در این بلا که افگند. چه کسی؟ که بچه ها از نظر زبانی ضمیر پرسشیه، یعنی چه کسی تو را در این بلا افگند. یه استراحتی داشته باشید، قلمرو فکری این متن رو بعد از استراحت خدمتتون توضیح میدم. Thank you. دانش آموزای عزیز پایه 11 با ادامه درس کبوتر طوق‌دار در خدمتتون هستم. میدونید که این درس از دروسی است که نکات زبانی و ادبی بسیار مهمی داره. تا اونجا خوندیم که زبرا متوقه رو در بند بلا بسته دید و ذهاب دیدگان رو گشاد، که ذهاب دیدگان منظور اشک چشم هست، و بهش گفت که ای رفیق موافق، موافق یعنی همراه، تو را در این رنج یا در این بلا که افکند؟ و متوقه جواب داد که مرا قضای آسمانی یعنی سرنوشت روزگار در این ورطه کشید. بچه ها، ورطه به معنی گرداب هست. املای این کلمه هم بسیار مهمه. خب، گفت من رو قضای آسمانی در این ورطه کشید. و موش وقتی این سخنان رو شنید شروع کرد به بریدن بندهایی که متوقه به آن بسته بود. ادامه این متن رو با هم میخونیم و بررسی میکنیم. موش این بشنود و زود در بریدن بندهایی ایستاد که متوقه بدان بسته بود. بچه ها اگه یادتون باشه ایستاد رو قبلا هم گفته بودم، اینجا به معنی شروع کرد در بریدن بندهایی که متوقه به آن بسته شده بود. بسته بود اینجا یعنی بهش بسته شده بود. گفت، کی گفت؟ متوقه. نخست از آن یاران گشای. نخست قیده یعنی ابتدا، از آن یعنی بندهایی که برای یارانم هست رو، گشای یعنی باز کن، فعل امر هست. موش بدین سخن التفات ننمود. التفات به معنی توجه. گفت ای دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولاتر. ای دوست منادا و حرف ندا. ابتدا از بریدن بند اصحاب اولاتر، فعل ما حذف شده به قرینه معنوی. ابتدا اینجا یعنی شروع کردن. شروع کردن از بریدن بند یارانم شایسته تر است. یعنی شایسته تر اینه که بریدن بند یارانم رو شروع کنی. اصحاب به معنی یاران. اولاتر مسند هست به معنی شایسته تر. گفت، حالا اینجا کی گفت؟ زبرا، اون موشه. این حدیث را مکرر می کنی، مگر تو را به نفس خیش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقی نمی شناسی؟ زبرا بهش چی گفت؟ وقتی که متوقه به زبرا گفت اول بند دوستانم رو ببر، زبرا بهش گفت چقدر این حدیث رو تکرار می کنی، مکرر می کنی، تکرار میکنی. حدیث هم به معنی سخن. مگر تو را به نفس خیش حاجت نمی باشد، یعنی تو به ذات خودت، وجود خودت نیازی نداری؟ مگه نمیخوای خودت زنده بمونی؟ و آن را بر خود حقی نمی شناسی، یعنی آن مرجع ضمیر آن همون نفسه، همون وجود هست. یعنی برای خودت، برای وجود خودت، برای زنده بودن خودت حقی قائل نیستی؟ گفت مرا بدین ملامت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفل کرده ام. اینجا متوقه جواب زبرا رو اینگونه میده. مرا بدین ملامت نباید کرد. بدین یعنی به کدوم؟ یعنی به این که من میگم ابتدا بند یارانم رو ببر. این ضمیر اشاره است و نقش متمم داره. ملامت به معنی سرزنش، یعنی من رو به خاطر این که میگم اول بند یارانم رو ببر نباید سرزنش کنی، زیرا این که بعد از نباید کرد اومده که یه بیان علته، زیرا من ریاست این کبوتران رو بر عهده گرفتم، تکفل کردم یعنی بر عهده گرفتم. از این واژه کفالت و کفیل هم دیده شده در زبانمون. و ایشان را از آن روی بر من حقی واجب شده است. ایشان منظور کیا هستن؟ همون کبوتران. یعنی من کفالت و ریاست این کبوتران رو بر عهده دارم و از این سبب ایشان برگردن من حقی دارند. یعنی من نسبت به اونها متعهد هستم و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید. خب میگه که ایشان حقوق من را به طاعت بچه‌ها یعنی اطاعت کردن، مناصحت یعنی نصیحت پذیری، نصیحت من رو پذیرفتن، بگذاردند. املاش خیلی مهمه بچه ها. اینجا یعنی به جا آوردن، حق من رو با اطاعت کردن از من و نصیحت من رو قبول کردن به جا آوردن و من به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم. معونت بچه ها یعنی یاری، مظاهرت به معنی پشتیبانی. من با یاری و پشتیبانی اونها از دست صیاد فرار کردم، نجات پیدا کردم. پس مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید. این جمله هم از جمله های خیلی مهمه. پس مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد. لوازم ریاست یعنی آنچه برای یک رئیس لازمه. من از عهده آنچه برای یک رئیس لازمه باید بیرون بیام، یعنی بتونم اون کار رو اجرا کنم. و مواجب به معنی ایجاد کننده، موجبات، وظایف و اعمالی که انجامش بر یک شخصی واجب باشه بهش میگن مواجب. سیادت به معنی آقایی، بزرگی، سروری، بچه ها از کلمه سید میاد. پس میگه من هم باید آنچه که لازمه یک رئیس هست از عهده‌اش بر بیام و از وظایفی که مربوط به سیادت و بزرگی و سروریه هم از عهده اون بر بیام و اونها رو انجام بدم، ادا کنم، حق سروری و بزرگ بودن خودم رو به جا بیارم. دانش آموزای عزیز، این درس رو تا اینجا به پایان رسوندیم و ادامه اون رو در جلسه بعد حتماً با توضیحات بیشتری در خدمتتون خواهم بود. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و برای همتون آرزوی سلامتی دارم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.